يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. و حدیث شریفی که در این مورد رسیده است از تفسیر بسیار سابقه دار با قدمت که در زمان حضرت جواد الائمه علیه السلام نوشته شده به عرضتون رسید و در حدودی که مناسب بود در این مورد صحبت شد، گرچه میخواستم توضیحات بیشتری در ارتباط با کیفیت مناسبت آیه با حدیث به عرضتون برسانم، ولی منصرف شدم خاطر عدم لزوم آن. حالا آیه دوم که باز تعویلش در ارتباط با بیبیست، این تعبیرش که از میکنیم مکرر صحبت شده، توضیح دادن که آیات شریفه قرآن به اضافه اون ظاهری که طبق لغت و عبارات عربی و ادبی و قواعد ادبی معنا میشود، غیر از آنچه که به این صورت از آیه برداشت میشه، مطلب دیگری که از ظاهر آیه استفاده نمیشه ولی معصوم مراد خدا را میدانه، حجت خدا مراد خدا را میداند و فرموده است که این آیه به اضافه معنای ظاهریش تعبیر دارد، که البته چنین تعبیری که اشاره کردم کسی نمیتواند مدعی بشه که من این تعبیرات را از پیش خودم میفهمم، هیچ حجیتی نداره. با توجه به این که مخالف با اصول هم نباشه، ممکنه برای خودش مسئله‌ای باشه، ولی اون چه که بر او تکیه می شود بیانیست که به عنوان تعویل از معصوم علیه السلام رسیده باشه. حالا یک مثال کوتاهی در جهت مسئله تعویل و ظاهر و باطن دقت بفرمایید. یک گیاه را انسان نگاه میکنه، این گیاه یک ظاهری داره، سرسبز است، خرم است که به چشم میاد، این ظاهر این گیاه. یک مقدار بهش توجه میشه، معلوم میشه یک بوی مخصوصی هم داره. مثلا یک مقدار دست تجربه و علم کار میکنه، معلوم میشه که این برای فلان کسالت مفید. یک مقدار تجربه بیشتر، کار علمی زیادتر، معلوم میشه خاصیت های بسیاری داره. گاهی اونچنانه که این خاصیتی بعد از خاصیتی نسبت به یک گیاه یا یک دانه ریز در علم به دست میاد، اون وقت گفته میشه که به اضافه این ظاهری که سرسبز و جالب و جاذب، باطن و اسراری داره که اون خواستش باشه. آیه های قرآن هم اینجوریست، یعنی کتاب تشریع که قرآن کریم است، این کتاب تشریع به مانند کتاب تکوین که همین موجودات است یک چنین وضعیتی داره. پس دقت فرمودید چیزی شد؟ کتاب تکوین که بگیم یعنی این موجودات، این عالم، اینا رو بهش میگن کتاب تکوین. زمین، آسمان، گیاهان، انسان ها، موجودات. کتاب تشریع که گفته میشه یعنی قرآن کریم، آیات شریفی قرآن. همینطور که کتاب تکوین آیات تکوینی یعنی این موجودات به اضافه ظاهر باطنهایی دارد، از جمله خودمون، خودمون که به اینجاییم یه ظاهری داریم، یک مقدار دقت بکنیم میبینیم قوای مختلفی در ماست، مقداری توجه بیشتر روحیست برای ما، مقداری تأمل عقلیست برای ما، همینطور پردهی پس از پردهیست. عیناً آیات شریفه قرآن هم یک چنین وضعیتی داره. اینا رو بهش میگیم تعویل. هر دونیم بود که خیلی از آیات شریفه قرآن هست که تعویلش مربوط به وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله است. یک آیه از صد که دیشب صحبتش شد، اما آیه ای که امشب به حضرتون میرسد آیه نور، آیه ای که خوندم الله نور و سماوات والارض، این یک معنای ظاهری داره که اول براتون عرض بکنم و به جای خودش محفوظه، درست محکمه. و بعد باطن، باطنش به صورتهای مختلف در بیانات معصومین آمده. حالا خود آیه الله نور و سماوات و الارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است. آیه نور که معمولا به گوش من خورده است و تا حدودی توجه داریم، وقت در ارتباط با این آیه شریفه داریم تعریفش رو انشاءالله بردتون میرسانیم. الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمین. خود این جمله در حدی که مجمل رد نشده باشیم، اون چه که از مجموعه مدارک استفاده میشه و معانی مختلف هم گفته شده، روشنترش اینه، یعنی الله منور السماوات والارض، الله هادی اهل السماوات والارض، خداوند روشن کننده آسمان ها و زمین، و یا هدایت کننده اهل آسمان ها و زمین. در این حد رو نمیخوایم به تفصیل در بحث تفسیر این آیه صحبتی داشته باشیم، در حد لازم عرض بکنم الله نور السماوات والارض، این معنی جمله اول و مشخص. خداست که روشنگر هستی است و خداست که هدایت کننده یعنی ارائه دهنده برنامه هدایت است برای همه مکلف ها، چه اونها که در زمین و انسان ها و چه اونها که فرشتگان و در فضای دیگر. الله نور و سماوات و الارض، مثل و نورهی، مثل این نوری که هدایتگر است، مثل این نور هدایتگر این چنینه. اگر یک اتاق باشه، در اون اتاقی که تاریک است، شب است مثلا، در اون اتاق یک تاقچه ای باشه، تاقچه غیر از پنجره است، پنجره قسمتی است که به بیرون راه داره، منعکس بیرون، ولی تاقچه که گفته میشه خیلی دیوار مانع از اینه که بیرون دیده میشه. یه تاقچهی باشه، در اون تاقچه یک چراغ گذاشته باشه. اون چراغ بسیار بسیار چراغ درخشنده شفافی باشه. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، که در اون جای چراغ و چراغدان و تاقچهی که گفتیم اونجا چراغ باشه. این مصباح و چراغ داخل یک شیشه بلورین و جالب و جذاب و بسیار شفاف باشه، در زجاجهی باشه، که این زجاجه رو این چراغ مثل یک ستاره درخشندهی می درخشد. کنها کوکب دری یوقد من شکبت مبارکت زیتونه، این چراغ از روغن زیتون روشن شده باشه که نورش بسیار با صفاست، نورش بسیار شفافه. اون هم درخت زیتونی که خوب از آفتاب بهره گرفته، لا شرقیه لا غربیه، یعنی جایی بوده که صبح که آفتاب طلوع کرده بهش آفتاب خورده، تا غروب که آفتاب بوده بهش آفتاب خورده. نه در شرق فقط، نه در غرب، در منطقه و در محلی اینچنین، لا شرقیه ولا غربیه. اونچنون این روغن زیتون شفاف است که آتش نزدن مثل این که داره شعله بر میشه. یکاد و زیتها یوزی، گرچه آتشی بهش نرسیده باشه. این چراغی گفته شد نورون علامون، نوری بر نوریست، شیشه اش شفاف، چراغ روشن، روشن از روغن زیتون. روغن زیتون نیز در این جهت مؤثر. اون وقت یک چنین وضعیتی، چنین چراغی که گفته شد یکاد و زیت ها یوزی ولو لم تمسس نار نور علی نور، این مثال مشخص شد. ظاهر آیه یک معنیشی که حالا دارم عرض بکنم، نور هدایت در قلب اهل ایمان این چنین روشن درخشنده است که این مثل قلب مؤمن میشه. یعنی یک مؤمن در ارتباط با اعتقاد به خداوند، در ارتباط با اعتقاد به رسالت، اعتقاد به امامت، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مسائل اعتقادی، اعتقاد به اون چی که باید اعتقاد داشته باشد، وضعیتش اینجوریه که روشن است. روشن در چنین اتاقی که شب تاریک کسی وارد میشه، اتاق تاریک ولی در اون تاقچه چنین چراغی باشه، چطور این چراغ فوری آدم متوجه میکنه؟ روشن روشنه، آشکار آشکار است و خصوصیت داره، حتی به خورشید مثل زده نشده، به این چراغ مثل زده شده، به خاطر اینکه این در درخشش با این شرایط مشخص داره. از نظر دید و در برخورد نور ایمان در قلب انسان مؤمن این چنین درخشش داره. ظلمت بگیرد هستی را، مؤمن روشن روشن است. شبهات عالم رو پر کرده باشه، قلب مؤمن روشنه. از در و دیوار زندگی مردم شبهات اعتقادی بریزه و همچنان فراوان فراوان شبه کنندگان در مسیر ایجاد شبهات شبهه بیافکنن، ولی قلب یک انسان مؤمن در بین همه این ظلمات و همه این شبهات روشن روشن
هیچ
براش تردیدی به وجود نمیاد. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یورد من شجرت مبارکه داخل آیه. این ظاهر آیه است. حالا تعویل آیه که میگفتیم مربوط به بی بی سی که از تعویلاتش این هم اشاره کرده بگم که دیگه من دست دارم زیاد نگیرم خودم نباید زیاد صحبت کنم. من اصلا باید صحبت نکنم از جهات متعدد، ولی دیگه حالا اینجا افتخار میکنیم که بتونیم توفیق داشته باشیم به عرض ادب به ساحت مقدس حضرت فاطمه علیه السلام و الا خیلی وقت هم مناسب صحبت نیست. حالا دقت کنید نسبت به تعویل آیه شریفه. در کتاب شریف مسند و فاطمه علیها السلام نقل میکند از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که ایشان میگوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، اون تارچهی که چنین چراغی در اوست وجود مبارک فاطمه زهرا علیه السلام. مثل نورهی کمشکات المشکات و فاطمه علیه السلام، در این مشکات و تارچه و محل چراغ، در این مشکات چراغی است فیها مصباح المصباح مصباح المصباح الحسن و الحسین فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری، این دو وجود مقدس در وجود حضرت زهرا کان فاطمه علیه السلام کوکب دری. باز کوکب دری فاطمه. چند حدیث تو این آیه شریفه دور به دور که همش هم درسته داریم، این یکیشه. این یکی دارم میگم کل آیه مربوط به بی بیست. در بعضی از احادیثمون از اون جمله اول تا آخر هر چهارده معصوم و نور پاک به عنوان تعویل مطرحن، ولی در این حدیثی که دارم عرض میکنم تا آخرش مربوط به بی بیست، همش هم درسته. یعنی یک آیه چندین بحثگاهی چندین معناگاهی داره. کار فاطمه علیه السلام کوکب دری ستاره درخشنده بین نساء اهل الارض یوغد من شجرت مبارکه یوغد من ابراهیم علیه و علی نبی جناب السلام ریشش از حضرت ابراهیم علیه السلام است. لا شرقیه و لا غربیه، نه یهودیه نه نصرانیه، لا یهودیه و لا نصرانیه، یکاد و زیتها و مزید نزدیکه که این روغن این چراغ درخششش آشکار بشه. اون وقت این یعنی چی؟ یعنی یکاد العلم یتفجر منها، علم است که از وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام ریزش داشته بروز میکرده، که اگر همون مقداری که از آثارشون در این زندگی کوتاه کل عمر 18 سال و چند ماه، اونایی که زیاد نوشتن 22 سال، در این مدت کوتاه که قرارشون هم به این نبوده که سخنرانی داشته باشن، صحبتهایی برای ایران داشته باشن، اما همون برخوردهایی که پیش آمده، بعضی ضرورت پیدا کرده، بعضی خیر با بانوانی صحبت شده به صورتهای مختلف، یک دنیا علم و فضیلت و این خطبه فدکیه حضرتش تاولی تل به قرآن است. و در جهت اعجاز و روشنگری و بیانات مختلف و مسائل عالیه توحیدی، مسائل و معارض بلند توحیدی، سجار خط اول خطبه فلکیه، هر جملهش یک دنیا حکمت که جای بحث‌های حوزوی و علمی داره. در هر حال اینجوری اینه که یکاد زیتایدی یکاد العلم یتفجر منها ولو لم تمسس نار، نور علا نور، یعنی از این وجود مبارک امامی بعد از امامی، از نسل ایشان، همه این بزرگواران از نسل حضرتش، چه ام الائمه النجوا، مادر حضرت مجتبی، حضرت سید الشهدا، بقیه معصومین، تا وجود مبارک خاتم القوسیه حضرت مهدی صلوات الله. لنورهی من یشا، یعنی خداوند هر که رو بخواد هدایت میکند به نور ائمه معصومین، و هر که بخواد هم بستگی داره به خواست خود انسان ها، شبهه جبری در کار نیست. دیگه فرصت نیست که ما دارم وقت رو بگیرم و خودم نباید صحبت کنم، بله همش مراد شما رو خواب کنم، خودم نباید صحبت کنم و عرضم جمع میکنم. اینجا فقط اشاره میکنم که از این کسی بحث جمع به ذهن نیاد که یهدی به من یشا برده، یهدی من یشا، یوزل رو من یشا، یک کلمه شده که بر اساس خواست خود انسان ها، بر اساس اراده خود انسان ها، یهدی الله لنوره من یشا، یهدی الله للعلمت من یشا، ان یدخله، خداست که هر چه رو بخواهد این فیض عظیمی که اینجا گفته میشه تو این جمله آخر، هر که رو بخواد که باز بر اساس خواست اوست داخلش میکند، فی نور ولایت هم، بس موفق میشه که معتقد بشود به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام مخلصاً، و یظلم الله الامثال للناس و الله به کل شیء علیم. این اجمالا آیه دوم بود که حالا براتون عرض کردم در ارتباط با مسئله بی بی حضرت فاطمه علیها السلام و اینکه تعلیق این آیه نسبت به وجود مقدس حضرتش، و حالا با توجه به اینکه باید زودتر از جمع کرده باشم، بگه امشب شب میلاد حضرت زینب علیه السلام هم هست، من دیگه عرضم همینجا جمع میکنم اشاره دیگه ها به آفوز تو بچه مناسب بدونم که مطرح خواهم کرد، عرض میکنم که اون وقت در دامن این شخصیت چون دیشب خونده اون حدیث دیشب خیلی عجیب، سیار عجیب، و همینی که الان به نظرتون رسید، در دامن این شخصیتی که یک چنین موقعیت عظیم در خلقت دارند و کسانی که پرورش پیدا کردن چی میشن از حوصله تصور بیرون. معمولا چیزهایی که تأثیر گذار است در شکلگیری کمالات برای فرزندان یک بیت وراثت است، محیط خانواده است، تعلیم و تربیت است. از نظر وراثت پدر امیر المؤمنین، مادر فاطمه زهرا علیها السلام که هیچ کدومشون نمیشه از بجوزن وصف کرد، به حقیقت چنین است که از منز کف تا منز ایمان کسی کمی انصاف داشته باشد و مقداری اطلاع داشته باشد از وضعیت این بزرگواران، نمی تواند قلبش در مقابل اینها خضوع نکند، خشوع نکند. یک دنیا عظمت علمی، اخلاقی، انسانی، پس وراثت این چه میاد؟ بذار آقای ما موسیم علیه السلام هم تو رجزای کربلا و عاشورا اینو اعلام میکردن که منم که فرزند دو قمرم، دو کوکبم، یعنی پدرم امیر المؤمنین، مادرم فاطمه صدیقه، حضرت زینب علیه السلام، وراثتشون این محیط معلوم محیط خانواده ای که بیت نبوت، محیط همه خوبی ها، تعلیم و تربیت پدر و مادر، این چنین وقتی که این فرد مستعد در چنین شرایطی چی میشه، چه وضعیتی میشه، از وصف میشه. آقای بی بی زینب علیه السلام که امشب در ارتباط با حضرتش اینه، و لذاست این زندگی بی بی و همین جریان عاشورا رو وقتی یک کسی یک مقدار دقت کنه و بررسی کنه میبینه که چه قوایست، چه کرده بی بی زینب علیه السلام، هم از نظر علمی هم از نظر عملی، در هر دو جهت شگفت‌انگیز، معجب از سخت معجب. افتخار میکنیم هممون به این که دوستدار این شخصیت هستید که اگر چنانچه هر مجمع علمی در مهمترین مرکز علمی دنیا تشکیل بشه و بخوان بررسی کنن عظمت صاحبان مکتبهای مختلف را، به راحتی و به سادگی اثبات میشه که هیچ مکتبی قابل نسبت با مکتب وحی و هیچ معلمی در خلقت قابل نسبت با این معلمهای بی نظیر هستی وجود ندارد. و این به روشنی و سادگی برای کسی که یک مقدار دستش تو کار باشه میشود به اثبات بگیری که افتخار بکنه. خدایا این نعمت مهم را از ما و همه دوستانشون سر تا سر آرم سر مبرم و توفیق معرفت بیشتر و توفیق استفاده زیادتر و حرکت بهتر در جهت هدفهاشون، خواستهاشون، تعلیم و تربیتشون به همه من کرامت بدن. نمیخوام روزه خونده باشم، یک اشاره کرده باشم که بالاخره در این یک شب ولادتشون هست، ما اونقدر مسائل رنج و مسائلشون شدیده که اصلا یاد اسمشون یعنی یاد رنج و مصیبت و گرفتاری. خیلی حرفه، چنین شخصیتی با چنین عظمتی وقت کار به جایی برسه که اسیرشون کنن تو کوچه و بازار و اون طرف و اون طرف و واردشون کنن تو مجلس یزید را علا خیلی حرف. همچه که خوندن مصیبتی برای که از مراجعه که بی وارد شدن، وارد کردن بی را تو مجلس یزید، ایشان داغ زد و گریه و گریه و گریه و فرموده بود دیگه کفایت بکنه، نمیخواد مصیبت بکنه، کفایت بکنه. واقعی که عجیب، لا ازهک الله سل الدهر الله و احمد مظلومون قد قهرو مشردون نفو عن عقر دار همی مشردون نفو عن عقر دار همی کعنهم قد جنو ما لیسی اختبرو. که دلم نمیاد ترجمش بکنم، شرشه میلاده به همین اتبام کنم. خدایا به حقشون توفیق بهره برداری از مکتبشون هرچه بیشتر به همون کرامت بگردن. حسار ارواح گذشتگان به خصوص ارواح این جمع منظوری نزدشتن، گذشتگان از این بنای خیر امیدواریم یک مرکز فوق العاده ای برای نشر معارف اسلام و مکتب وحی، نه در ارتباط با مشهد و نه در ارتباط با ایران، من یه تو ذهنم میاد دیگه، بلکه در ارتباط با جهان اسلام و جهان انسانها اینجا بتونه مرکزیتی برای نشر حقایق دین رو داشته باشد. خدایا چنین توفیقی بیش از بیش که راوند در ما بسار ارواح همه گذشتگان شهدا صلوات بر آنها.